امروز به منبرکست مقدماتی درباره فقه مدرن، پولیتیکال کورکتنس، آیدنتیتی پولیتیکس، مارکسیسم فرهنگی گوش میدید. جمهور مؤمنین، سلام علیکم. مرجعیت هستم. به منبرکست امروز خوش آمدید. عزیزانی که بنده را از فیسبوک و خصوصا توییتر دنبال می‌کردند، خاطرشون هست که یکی از دغدغه‌های جدی من خطری هست که دنبال کردن فقه جدید، همون آیدنتیتی پالیتیکس، پولیتیکال کورکتنس و به طور کلی مارکسیسم فرهنگی جامعه فارسی زبان رو تهدید می‌کنه. قبلا بارها از من شنیدین که جامعه سیاسی ما به خاطر صنعت ترجمه دچار زمان پریشی شده. مضاف بر این زمان پریشی، علاقه‌ای که نسل جوان سیاسی کافه‌نشین عوام تحصیل کرده ما به دنبال کردن این مذهب جدیدی داره که از دل این صنعت ترجمه در اومده و شازترین اختراعات مارکسیسم فرهنگی رو وارد فضای سیاسی کشور قرن 16 ما میکنه، آش شور این زمان پریشی رو شورتر کرد. حالا مدت‌ها بود که بنده می‌خواستم تا اونجایی که تو توان دارم درباره این خطر به جوانای ایرانی هشدارکی بدم. این هشدار ما تو توییتر به حاشیه رفت، هم به خاطر درگیری‌هایی که تو اون دارالمجانین به وجود اومد برامون و باعث شد انرژیمون هزر بره، و هم به این دلیل که توییتر فارسی اصلا پلتفرم مناسبی برای ارتباط گرفتن با اون گروه اجتماعی که من میخواستم نیست. از اون طرف تو اینستا شروع کردیم به یه تست کردن و به قول خودمون منبر لایو رفتم و اونجا بنا داشتم یه سلسله منبر در مورد موضوع همین منبرکستی که الان براتون در خدمتون هستم برای جمهور مؤمنین برم. اما دو تا مشکل فنی سر راهم وجود داره. مشکل اول اینه که ویدیوها تو اینستاگرام حداکثر 24 ساعت باقی میمونه. مشکل دومم حجم بالایی است که ویدیو دادن از مخاطب میگیره. واسه همین پس ذهنم بود که راه پادکست رو برای انتقال این پیامی که برای من خیلی مهمه دنبال کنم. حالا این بلبشویی که آقای فرانک عمیدی و دوستش سوده راد تو فضای مجازی درست کردن یه بهانه‌ای شده که یک سری منبرکست براتون در مورد همین فقه جدید رو استارت بزنم. البته بجز این موضوع فقه جدید، یه موضوع مورد علاقه دیگه برای من مسئله ملی‌گرایی هست، خودتون میدونید، و البته چشم‌اندازی که من برای خود خاورای میانه رویایی برای خودم دارم. احتمالاً سر این موضوع هم یه سری منبرکست دیگه براتون برم. خب کرم اخبار روز هم هست دیگه، خصوصاً اخبار روز مربوط به آمریکا و شخص حضرت، که خب اونم احتمالاً توی یه کاتگوری دیگه یه سری منبرکست های متعددی برای شما راجع به اخبار روز جذاب و مربوط به ما که توی رسانه های فارسی زبان هم نمیشنوید برم. خلاصه این شما و این هم مرجعیت که هست. قبلا به قول یکی از علما استناد می‌کردیم که فمینیسم شورت زنانه است که به پای مارکسیسم پوشوندن. این ماجرای دوست آقای فرانک عمیدی و توییت خود آقای عمیدی قشنگ‌تر از این نمیتونست اون جمله رو برامون اثبات کنه. قبل از اینکه توییت آقای عمیدی رو براتون بخونم بهتون بگم که توی این سلسله منبرکست بنده اصلا بنا ندارم تخصصی وارد موضوع فمینیسم که متاسفانه الان تبدیل شده به دعوای زن و مرد اونم در نازل‌ترین حالتش بشم. موضوع مورد علاقه من فقه جدیده. از فمینیسم هم اگر مثال میارم اون رو به عنوان بخشی از این فقه مدرن میبینم. و اما توییت آقای عمیدی که خیلی هم از طرف یک سری دوستان مذکر دست به حالت فمینیستمون واکنش شدید گرفته اینه. میگه که سیستم مردسالاری از زمانی آغاز شد که انسان کشاورزی را شروع کرد و حیوانات را دامستیکیتد، منظورش اهلیه، کرد. مرد شد برترین و زن کنار زمین و دام و طیور به بخشی از دارایی مرد و وسیله‌ای برای تولید تبدیل شد. گیاهخواری از راه‌های بسیار رایج، مهم و تأثیرگذار در پس زدن الگوی سلطه مرد سالاری است. حالا در مورد اصطلاح مورد علاقه این عزیزان یعنی مرد سالاری در انتهای منبرکست باهاتون صحبت میکنم. حالا اما از اشتباهات فاحش این توییت آقای امیدی که بگذریم، مثل این اشتباه خنده‌دار که اهلی کردن حیوانات در دوره کشاورزی انجام شده، که خب این چرت محضه و اهلی کردن حیوانات در واقع در گروه های شکارچی گردآورنده شروع شده و که پیش از دوره کشاورزیه، از این اشتباه که بگذریم باید بگم برخلاف هیاهوی دوستان دست به آلت که برای رابطه جنسی لقب فمینیست رو روی خودشون گذاشتن، اتفاقا آقای امیدی فمینیست واقعیه. این بنده خدا اون چیزی که مد روز غربه رو ترجمه میکنه و به خورد مردم بدبخت ما میده. با این تفاصیل به نظر بنده آقای امیدی نه حاشیه که متنه. صاحب اصلی دکان فمینیسم هم اتفاقا همین امثال آقای امیدی هستند که اتفاقا با ریشه های چپ فمینیسم هم ارتباط دارن. چند ثانیه استراحت کنیم، برمیگردیم. بسیار عالی، برگردیم به ارتباط خزعبل آقای امیدی با جریانات چپ، که البته اینجا باید بگم با مارکسیسم کلاسیک. اینجا دو تا اسم مهم رو باید در نظر بگیریم، اول آقای یوهان جیکوب بکوفن و دومی هم آقای فردریش انگلز. من اینجا قرار نیست براتون خیلی کباده دانش بکشم و بخوام با جزئیات راجع به این آدم ها توضیح بدم. خودتون میتونید برید این اسما رو سرچ کنید و اگه دوست داشتید راجبشون بیشتر تحقیق کنید. کار من اینجا اینه که به قول این غربیای خاک بر سر براتون دات ها رو وصل کنم تا ارتباطات رو بتونید واضح تر ببینید. خب حالا این آقای بکوفن چه اهمیتی داره؟ ایشون در سال 1861 کتابی چاپ میکنه و در اون استدلال میکنه که پدر سالاری یا پدرشاهی پدیده جدیدیه و پیش از اون جوامع بشری مادر سالار بودن. مبنای استدلال آقای بکوفن وجود یه سری مذاهب به خدایان مؤنث بوده و ایشون از وجود این مذاهب و اسطوره شناسی به این فرض میرسه که پس در دوره پارنه سنگی و پیش از عصر برنز جوامع بشری حول مادر سالاری، مادر شاهی متشکل می شدن. حالا راجع به تکامل مذاهب از دید آقای بکوفن و چیزهای دیگه خودتون اگه دلتون خواست میتونید سرچ کنید. قبلا تو یک منبری از فلسفه علم حضرت پوپل علیه الرحمه و فلسفه علم مرحوم آقای کون براتون صحبت کردم. از دید هر دو تا فلسفه علم اگه نگاه کنیم، حرف آقای بکوفن در دنیای آکادمیک امروزی خریدار نداره. از دید پوپری اگر نگاه کنیم، اولا فرض آقای بکوفن همزیستی مذاهب و خدایان مختلف، حالا چه خدایان مؤنث چه مذکر و چه خدایان به شکل حیوانات رو توضیح نمیده. به علاوه از مشاهده وجود خدایان مؤنث تا رسیدن به این ادعا که جوامع پارنسنگی به شکل مادرشاهی اداره می‌شدن، یک جهش بسیار بزرگی اتفاق افتاده و باید این جهش رو با شواهد مهم توجیه بکنیم، شواهدی که وجود نداره. مثل اینه که بنده ادعا بکنم چون برخی انسان ها مثلا مجسمه بز را میپرستیدن، پس جوامع پیش از اونا که اینا روایتشون ازشون از اونا گرفتن قبلا بز سالار بودن و بعد براش شواهدی هم نیارم. البته نکته مهمتر از تکامل میاد. اولا در دنیای پستانداران مادرشاهی پدیده خیلی کمیابه و توی گونه‌های بسیار کمی مثل بونوبوها و کفتارا دیده میشه، در حالی که نرم پدرشاهیه. ثانیا نزدیکترین خویشاوند ما کیه؟ شامپانزه هستن. ما با شامپانزه ها جد مشترکی داریم، در 6 میلیون سال پیش جد مشترک داریم. حالا اگه بریم زندگی شامپانزه ها نزدیکترین خویشاوندانمون رو بررسی کنیم، اون وقت فرض آقای بکوفن نقص میشه. من که خیال بکنیم که شامپانزه های امروزی الان بعد از انقلاب کشاورزی رو پشت سر گذاشتن و دارن بعد از انقلاب کشاورزی زندگی میکنن. از دید فلسفه علم آقای کون هم اگه نگاه بکنیم، در جوامع دانشگاهی امروز در بین مردم شناسان یا به قول اینا انتروپولوژیست ها، حرف آقای بکوفن خریدار نداره. ولی الان نکته مهم اینه که حرف آقای بکافن باعث میشه که شورت بعضی ها خیس بشه و ادهی رو هم امیدوار میکنه که به این شورت خیس دسترسی پیدا بکنن. واسه همینه که در بین فمینیست ها الان این طرف خیلی هم خریدار داره. مهم نیستش که در جوامع دانشگاهی خریدار داشته باشه یا نداشته باشه. حتی در دهه 70 میلادی فمینیستای موج دوم بر مبنای همین حرف آقای بکافن و آقای انگلز که جلوتر بهش میرسیم یه جنبش رو انداختن به اسم جنبش خدای مؤنث. امروز هم هر ازگاه این حرف چون برای عده جذابیت داره، هر ازگاه یه سری اوشگول مثل همین آقای امیدی باز بر مبنای حرف ایشون یه بازی جدید در میارن. حالا چند ثانیه استراحت بکنیم تا برسیم به آقای انگلز. خیلی هم عالی. برگردیم به توییت آقای امیدی. توییت آقای امیدی مستقیما به آقای بکافن اشاره نمی‌کنه. چیزی که عملا مستقیم بهش اشاره میکنه حرف آقای فردریش انگلسه. آقای انگلس رفیق آقای کارل مارکس بوده، یکی از دوتا شخصیت اصلی در جریان اصلی مارکسیسم، و در سال 1884 یک کتابی مینویسه به اسم منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت. بخشی از این کتاب که مبتنی است بر ماتریالیسم تاریخی تحت تأثیر آراء آقای بکافنه. توی این کتاب آقای انگلس وقتی داره دوره‌های تکامل تاریخی رو از دیدگاه خودش توضیح میده، استدلال میکنه که اولین جوامع بشری یا به قول خودشون کمون‌های بشری یا کمون‌های اولیه بر مبنای مادرسالاری خیرخواهانه زندگی میکردن، بی طبقه بودن، کمونیستی بودن، زنها درشون آزاد بودن، روابط جنسی آزادانه وجود داشته و غیر و ذلک. یک تصویری مثل تصویر بهشت مذهبی به آدم میده پیش از هبوط انسان. واقعیت همینه که مارکسیزم یک پدیده مذهبی آینیه از دید بنده، و از قضا برخلاف متون خشک و مکانیکی و شبه علمی مد اواخر قرن 19 که داره، و برخلاف اینکه دایه اینو داره که نگاهش رو به جلو و رو به آینده است، اتفاقا نگاه خیلی خیلی رمانتیکی به وحشی نجیب روسویی داره. خلاصه اینکه حرف آقای انگلس اینه که جامعه عادل بی طبقه آزاد کمونیستی با اختراع مالکیت خصوصی است که به فنا میره. مالکیت خصوصی هم با به قول آقای امیدی دامستیکیتد کردن حیوانات شروع میشه. و همونطور که آقای امیدی توی توییتش گفته، با مالکیت خصوصی و آغاز کشاورزی مردسالاری هم آغاز میشه. غرض من از باز کردن ماجراهای آقای بکافن و بعد آقای انگلس این بود که ارتباط ایدئولوژیک فمینیستای امروزی که حالا آقای امیدی و شرکاشون بدو بدو میرن آخرین خوزعبلاتشون رو میارن ترجمه میکنن و به خورد شما میدن رو با ریشه های مارکسیستیشون ببینید. واقعیت اینه که مذهب مارکسیستی در طی تاریخ صورتش رو بارها عوض کرده، اما اصلش ثابت مونده و دشمنش هم همینطور. دشمن خونی مارکسیزم، چه مارکسیزم کلاسیک چه چپ مدرن، اتفاقا از دید بنده تنها راه رهایی گونه ما هستش. چیزیه که در یونان و روم باستان اختراع شده و در طول تکامل تمدن غربی هم تکامل پیدا کرده. در کلام آخر این منبر که هست راجع به این راه رهایی بیشتر صحبت میکنم. وقتی داشتم توییت آقای امیدی رو براتون میخوندم گفتم راجع به عبارت مردسالاری در آخر این منبر که هست باهاتون صحبت میکنم. واقعیتش به این نظامی که این عزیزان اصرار دارن بهش بگن مردسالاری، بنده میگم وضعیت طبیعی. در این بخش آخر این منبرکست بنده بنا ندارم راجع به ریشه های علمی این وضعیت طبیعی براتون صحبت کنم. مخلص کلامم اینه که عزیزان من، برخلاف ادعاهای بدوی گراهای رمانتیک، نه وحشی نجیبی در تاریخ بشر وجود داشته و نه مادر طبیعت، فشار تکامل یا هر اسمی که میخواید براش بذارید پدیده عادلی بوده. هدف حیات و طبیعت فقط تولید مثل بوده و بس، و طبیعت فرد یا گونه ای رو که در مسیر تولید مثل بیش از حد هزینه کنه مجازاتش رو میکنه. مادر طبیعت هم برای گونه ما مردا رو سرباز، سرباز و گوشت دم توپ میخواد و زنها رو ماشین جوجه کشیش. اتفاقا زندگی کردن در نظام مبتنی بر وضعیت طبیعی هم برای هر دو جنس یه سری موهبت هایی داره و هم برای هر دو جنس بدبختی های بزرگی داره. راه رهایی ما از این نظام ظالم طبیعی اتفاقا اختراع پدیده‌ای هست که کاملا غیر طبیعیه. پدیده‌ای که در یونان و روم باستان اختراع شده به اسم شهروند. شهروند آزادی که اتفاقا شهروند بودنش و آزاد بودنش و هویت فردیش با مالکیت خصوصی گره خورده بود و هنوز هم گره خورده. همه نهله‌های جمع‌گرا، بلخص مارکسیسم چه کلاسیکش چه مدرنش، با همه شاخه‌هاش من جمله فمینیسم، در نهایت همین شهروند آزاد و همین هویت فردی رو هست که هدف قرار دادن. حالا انشالله اگه عمری بود در منبر کستای بعدی راجع به تاریخچه فقه جدید، خطراتش، وضعیت سیاسی امروزش و خطری که برای جامعه ما داره بیشتر صحبت میکنم. ازتون ممنونم که تا آخر با این منبرکست بنده همراه بودین. تا شماره دیگه‌ای از همین منبر، خداحافظ. یا حق.